سلامتی و فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هم دعا کنید. دوستان، برنامه روشنا رو تقدیم حضور شما میکنیم که به تفسیر آیات قرآن خواهد پرداخت. روشنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته. از اول قرآن تا سوره طلاق رسیدیم، الان آیه آخر سوره طلاق رو انشاءالله میگیم و وارد سوره تحریم میشیم. آیه آخر سوره طلاق:
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
الله الذي خلق سبع سماوات، خداوند همان کسی است که هفت آسمان را آفرید. و من الارض مثلهن، و از زمین نیز همانند آن را بیافرید. یتنزل الامر بینهن، فرمان الهی بین اینها فرود آمد و جریان دارد. لتعلم ان الله علی کل شیء قدیر، تا بدانید که خدا بر هر چیزی تواناست. و ان الله قد احاط بكل شیء علما، و علم او بر هر چیز احاطه داره. مسئله که هفت آسمان خدا آفریده بارها در قرآن آمده که خلق از سماوات. در باره آسمان ها هم صفات زیاد اومده، سبعا طباقا، طبقه طبقه اومده، سبعا شدادا، محکم اومده. اینجا هم فرماد که منطقه تو این آیه هم فرماد زمین هم مثل آسمانه، سبع سماوات و من الارض مثل هنه. هفت آسمان بعد میگه زمین هم مثل هفت آسمان. حالا ما در این که این هفت آسمان چیه، اکثر تفسیرها و بزرگان ما گفتن هفت آسمون، آسمون ها طبقه طبقه رو همه. ولی بعضی از محققین زمان ما نظیر مرحوم آیت الله حافظ مهدی روحانی، از فقهای برجسته و از مدرسین برجسته قوم، پدر شهید، عالم بزرگوار، سید، ایشون میگفت که هفت آسمون ایتون نیست که آسمون ها رو هم باشه، همین فضاییه که در هفت آسمون، همین آسمونه که مراد باید دور قمر باشه. چون در سوره نوح می فرماد سبع سماوات طباقا، هفت آسمون ها طبقه طبقه. بعد فرماد وجعل القمر فیهن نورا، قمر یعنی ماه، فیهن در آسمون ها نوره. این که میگه ماه در آسمان ها نوره، پیداست این آسمان هایی که میگه هفت آسمان طبقه طبقه، بعد میگه ماه هم تو این هاست. پس باید این هفت آسمان در همون فضایی باشه که دوروبر ماه باشه. چون آسمان به خیلی چیزا میشن گفت، آسمان از فضایی مثلا چند متری آسمان میشه گفت. مثلا میگیم انزل من از سماء ماء، از آسمان بارون میاد. خب مراد از آسمان همین ابراست که خیلی فاصله با ما نداره دیگه. هواپیمای ما بالای ابرا حرکت میکنه، یعنی ابرا به قدری نزدیکن که زیر هواپیما هست. و خداوند میگه انزل من السماء ماء، از آسمون. پس آسمون ممکنه همین قسمتای چند صد متری باشه. ایشون میفرمود که چون در سوره نوح آیه 17 میفرماد سبع سماوات طباقا، هفت آسمان طبقه طبقه، بعد میگه وجعل القمر فیهن، ماه در این آسمان هاست. پس پیداست هفت آسمان با همه طبقاتش همون فضایی که در مدار قمره. مگه که بگیم این قمر نیست، مراد قمر دیگه و چیز دیگه معنی کنم. علیه دو تا نظره در باره هفت آسمان هست. یکی اون نظرهایی که اخیراً که مسائل رو تلویزیون میگه، مثلا میگن که کهکشانی کشف شد که نمیدونم چند هزار سال نوری فاصله با ما داره، و این تعبیراتی که گاهی از اخبار علمی ما میشنویم از صدا و سیما، یکی روایاتی که از امیرالمومنین داریم که حضرت میفرماد آسمان اول پلو آسمان دوم مثل یه حلقه توی بیابون، آسمان دوم نسبت به آسمان سوم همینطور حلقه توی بیابون، همینطور میگه میفرماد تا آسمان پنجم نسبت به آسمان ششم مثل یه حلقه توی بیابون، آسمان ششم نسبت به آسمان هفتم مثل یه حلقه توی بیابون، و تمام این ستاره ها که هست تازه اینا گوشواره های آسمان اوله. زین السماء الدنيا بزینة الکواکب، اون آسمون نزدیکه که ستاره داره. پس تا الان هر چی ستاره ما دیدیم اینها زینت آسمون اوله، از آسمون دوم ما خبر نداریم. که این حرف با اون حدیث با این اخبار علمی که انسان میشنوه بهتر به ذهن میخوره. مرحوم آیت الله روحانی این تکیگاهش این کلمه قمر فیه نبود، میگفت خدا گفته ماه تو این هفت آسمونه، پس فیده تمام آسمون ها باید در یه نزدیکی باشن که ماه بتونه توش بگرده، پس تمام این هفت آسمون در همون فضاهای ماه، خیلی بالا بالا نیست. شاید هم بشه گفت که وجعل القمر فیهن نورا، حالا لازم نیست حالا همین قمر باشه، ممکنه همینطور که این آسمون ما قمر داره آسمون های دیگه هم قمر داشته باشه، برای هر آسمانی قمری باشه نمیدونم، ولی حال ما بلد نیستم. بهتره که بسم الله الرحمن الرحیم نمیدونم. خدا رحمت کند علامه طباطبایی رو. خب علامه بود دیگه، ماشاءالله دیگه، فرد شخص مناسب فرد بود. گاهی چیزی سوال می‌کردن با زبان ترکی، آخه ترک‌ها وقتی فارسی حرف می‌زنن خیلی حرفاشون شیرین و نمک داره. از علامه طباطبایی یه چیزی پرسیدن، ایشون به زبان ترکی گفت که اگر بگویم نمیدانم اشکالی ندارد؟ نه، نمیدانم راحت، واقعش نمیدونم. در عباره آسمان تقریبا اگر اشتباه نکنم حدود 17-18 تا صفت خدا را به آسمان نقل کرده، چه سدن تباقا شدادا. الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، حالا زمین های هفتگانه منظور چیه؟ طبقات زمینه یا اشاره به اقالیم هفتگانه است؟ اونم نمیدانم. خداوند آسمان های هفتگانه را آفرید و از زمین هم مثلش آفرید. یتنزل الامر بینهن، امورات و سیاست گذاریش هم بینشون تنظیم کرد. کلمه امر هم امر تشریعی داریم که در دو قسمت آیه قبل داشتیم که اغتت عن امر ربها، سرپیچی کردن از فرمان خدا، که اون امر امر بکن نکنن. اینجا یه تنزل الامر این سیاست گذاریه، امر تکوینیه، یعنی خداوند هم آفرید هم مدیریت سیاست گذاری کرد. آخه بنا خونه میسازه میره دیگه، کار نداره که توی خونه برنامه‌ریزی خونه بنا نیست، دانشگاه لیسانس تحویل میده، حالا لیسانس شغل نداره میگه به من ربطی نداره، من مسئولم دیپلم بگیرم لیسانس بدم، حالا بعدا چه بنا ازدواجش چه میدونم شغلش چه میدونم، خدای تو نیست که رها کنه داره. خلقه میگه که یتنزل الامر بینهن، اموراتی که تو این آسمون ها میگذره تمام امورات ها را هم تنظیم که بین اینها. خب این هستی را آفرید برای چی؟ لتعلمو، میخواستیم شما چیزی یاد گیرید. الله اکبر، بشر بشر خودشو نشناخ. تازه اون شاعر که حالا خیلی شاعر خوبیه میگه که ابرباد و مه و خورشید و فلک در کارم تا نانی به دست آوری و به غفلت نخوری. ابر و باد و ماه خورشید دسته تو این چیه؟ لقمه نور بخوریم. اصول دین چند تاست؟ سه تاست، خوراک، پوشاک، مسکن، بعدش خونه، ماشین، تلفن، بعدش بیمه، نمیدونم رفاه الهی. هستی آفریده شده لتعلمون. این توجه به بشر در چند جای قرآن اومده. یه جمعه هست مرگ و حیات رو تو آفریدم، خلق الموت و الحیات لیبلوکم، مرگ و حیات رو آفریدم برای که شما رو آزمایش کنم، خلق الموت و الحیات لیبلوکم واسه شما رو آزمایش کنم، خلق السبع سماوات و من الارض مثلهن لتعلمو و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. این هدف آفرینش مهمه. یه دیگه این فرمود که الا ما رحم ربی ولذالک خلقهم، آفریدیم برای اینکه رحمت خدا رو دریافت کنن. پس هدف هستی اینه که انسان بدونه، انسان عمل کنه، انسان رحمت خدا رو دریافت کنه. یعنی در آفرینش هستی محور و اونی که مورد توجهه این رشد و تکامل اختیاری انسانه. حالا و ان الله قد احاط بكل شيء علما، بدونید که خداوند بر هر چیزی آگاه است. بریم سراغ سوره تحریم، سوره 66 از اول قرآن که میایم. 66 این سوره قرآن است. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجك والله غفور رحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم.
ای پیغمبر، چرا چیزی رو که خدا برای تو حلال کرده به خاطر جلب رضای خانم بر خودت حرام میکنی؟ یه قصه داره. یه بار یکی از این همسرای پیغمبر یک عسلی داد به پیغمبر، حضرت عسل خورد. وقتی رفت پلو عایشه و حفصه گفتن که شما این عرض کنم بزرگ جنوالی که سمر خوردی، سمر یک شیره ای که به درخت های حجاز هست که شیره بدبوه، گفتن شیره بدبو خوردی. حضرت فکر که مثلا شاید اون زنبوری که یه اصل تولید کرده اون زنبور رو اون شیره از اون شیره خورده، خواسته تصمیم گرفت دیگه اصل نخوره. یا این شأن نزول گفتن، شأن نزول دیگه هم گفتن که یه روز حفصه خانه پیغمبر رو ترک کرد رفت، پیغمبر رفت پلو خانم دیگه. بعد حفصه خیلی ناراحت شد و پیغمبر هم تصمیم گرفت که دیگه از همسرانش تا مدتی جدا بشه. آیا نازل شد یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لک. البته اینجا من این جمله رو بگم، پیغمبر ما زنهایی که داشته غیر از ازدواجایی که تو جامعه ما نه، ازدواج ما برای هوسرانیه، برای لذت، برای کامیابیه. پیغمبر ما حدودا تا 52 سال یک زن داشت. از 52 سال تا 63 سال اون 11 سال هم تو این همه جنگ، ده ها جنگ و اینها، سن از سن جوانی گذشته دائما درگیر جنگ ها، زنایی هم که میگیره زنهایی بودن پیر، شهید داده، رها شده از فامیل، چون بعضی مسلمان که میشدن فامیل اینها رو از خونه بیرون میکردن، بعضی ها شوهرشون کشته میشد، مردم نیش بهش میزدن، دیدی فقیق مسلمون شدی رفت جبه شوهرش کشته شد. یعنی یه سری افراد سن بالا داغ دیده، اینم در اون برسن 52 سالگی، اونم در هیجان های جنگ. این ازدواج های پیغمبر اسراری داره، ارتباط با فامیلاتش بوده، جلو نیش به خانواده شهاداتش بوده، نجات یه سری افراد توش بوده. این رجوع ازدواج های متعدد پیغمبر کتاب ها زیاد است و حرف های منطقی زیاد هم داریم. نعوذ بالله نعوذ بالله کسی این طور نباشه که حال پیغمبر چند تا همزد داشته برای مسائل. حتی پیغمبر با اینکه زنهای متعددی داشت اکثر شبا نمیخوابید. آخرش آیه نازل شد بابا یه مقدار برو بخواب، من قرآن را نفرستم که اقدر خود تو به زرز میکشی. این ما هستیم که یه همزد داریم 10 ساعت میخوابیم، پیغمبر ده تا همسر داشت یه ست دو ست میخوابی. منتها خیمه هایی که باد میخواد بلره داشت چند تا تناب بده منگرش داره. پیغمبر ما چنون اوج عشق و عرفان و عبادتش بود که چند تا تناب و چند تا همسر هم نتونستن اون از خود جدا کنن. ما هستیم که اگر یه بستنی بیاد بیاییم با شهر نماز و اصلا بستنی رو بخوریم، یعنی یه بستنی من از خود جدا میکنه، ولی او ده تا همسر بود او رو از خود جدا نکرد. خلاصه چیزی پیغمبر رو و ازدواجش اینو دلیل داره، فلسفه داره. البته حالا من تو این آیه نیستم که بگم، ولی زیاد کتاب نوشتم و حرفا منطقیه و آمار و تاریخ هم شفافه. هیچ پیغمبری مثل پیغمبر ما زندگی شفاف نیست. حتی مثلا کجا پیغمبر نشست، در باغ کی رفت، چه جور غذا خورد، تمام ریزکاری های پیغمبر همه در تاریخ شفافه. حضرت وقتی وضو میگرفت سر دست میشکستن که یه قطره آب وضوشو بد برن، سرشون ایشون وقتی ترشیدن سر موی پیغمبر دعوا بود. حتی بعضی از کشورها رفتن مثلا یه دونه موی پیغمبر رو داشتن توی جعبه گذاشتن به عنوان مثلا یادگار. پیغمبری که این رقم زیر نظر بود، از کنم بزرگ جناب عالی که هیچ کاری که سبب انتقاد بشه که خب چطور مثلا شما زنهای متعدد داری، شما حتی خود زنهای پیغمبر یک کلمه نسبت بی عدالتی بهش ندادن، چون پیغمبر اون وقتی هم که مریض بود بستر بیماریشو تقسیم کرده بین خانماش، بستر بیماریش یه شب این اتاق بود یه شب اون اتاق بود، بعد هم حرم سرانه بود اتاقایی که همه زندگی پیغمبر، چون توی جای مثلا 150 متری 200 متری اتاق کوچیک و اتاقای خونه پیغمبر تا سالهای زیادی بعد از پیغمبر بود، مردم رفتن میدیدن. اینو گفتم به خاطر اینکه تو ذهن نیاد که پیغمبر چرا چند تا زن داشت و مقایسه کنیم با ازدواجای متعددی که بر اساس عقده و عیاشی و هوس و این حرفاست. یا ایها النبی، ای پیغمبر، لما تحرم ما احل الله، حالا اگر خانمت ناراحت شد شما باید حلال خدا رو حرام کنی؟ همین توبیخ ها که میگه لما تحرم، این توبیخ ها دلیل بر اینکه قرآن کتاب وحیه، چون هیچ پیغمبری در کتاب آسمانی، کتاب رسمی که برای همیشه در تاریخ مونه، در کتاب رسمی دائمی نمیاد خودش خودشو توبیخ کنه. یکی از دلایل و نشانه هایی که قرآن از طرف خدا است همین توبیخ هاست، و همین عتاب ها نشانه اون است که وحی الهی تحریف نشده. راضی کردن همسر به هر قیمتی لازم نیست. لما تو حرم، آقا میخواستم خانم راضی بشه، به چه قیمتی میخوای خانم راضی بشه؟ منتها پشت سرش میگه، وقتی میگه لما تو حرم، بعدش میگه والله غفور الرحیم، یعنی شخصیت ها رو اگر یه وقتم توبیخشو میکنید، اینا حسابشون غیر از افراد گناهکار عادی هن، اینا شخصیت هن معصوم هن، حالا این کار انجام داده پشت سرش میگه والله غفور الرحیم، یعنی توبیخ افراد بزرگوار باید همراه با یک نام نیک، یا ایها النبی همراه با مغفرت و رحمت بشه. اولش میگه یا ایها النبی که خودش یه تجدیده، آخر آیه میگه غفور و رحیم. مثلا در جای دیگه هم باز نمونه توبیخ هست که بعضی از افراد اومدن مرخصی گرفتن که از جبهه برن بیرون، پیغمبرم بهشون مرخصی داد، آیه نازل شد که لما اذنت، چرا بهشون اجازه مرخصی دادی؟ البته اولش میگه عفا الله عنك، خدا تو رو میبخشه، بعد میگه چرا اجازه دادی؟ یعنی افراد برجسته رو گرم یه وقتی خواستید انتقاد کنید، حریم افراد رو حفظ کنید. بابا این مهمه، میخوای حرفتو بزنی بزن، میخوای یه تذکر بدی بده، اما کرامت افراد حفظ باشه. خب پیغمبر در تحریم حلال ها اختیاری از خودش نداشت، لما تو حرم، البته تحریم هم یه ممانعت شخصی بوده، گفت من دیگه این مصرف نمون، نه دیگه اصل حرامه، خودش گفت پس من دیگه این کار رو نکنم. در این حال حتی انبیا هم تحت تعلیم و تربیت هم لما تو حرم، چون پیغمبر بناس تربیت بشه به ادب الهی، خدا بهش ایرقین امر نهی میکنه. خواسته های زن اگر مطابق با احکام الهی بود رو چشم، اما اگر زن یه خواسته ای داشت که این خلاف شر بود، شما هر نبیده تمکین کنی. خوشنودی خدا بر خوشنودی دیگران مقدمه. تبتقی مرضات از واجک، تو برای چه خانمت را دیشه کاری کردی؟ خوشنودی خدا مقدمه بر خوشنودی خدا. یکی از عواملی که ممکن است انسان را گرفتار کنه همینه که آدم علاقه داره که دیگران راضی کنه به هر قیمتی باشه، بالاخره مردم میخوان. متاسفانه تو عزاداریان هست، گاهی وقتا به یک مردم میگیم آقا این شعره درست نبودم، میگم میدونم خودم عقیده به شعر ندارم، اما بانی گفته اینو بخون. به بانی میگیم چرا گفتی؟ واقعا این شعره که جوانا جمع میشن، یعنی حساب نیست که حالا اما حسین چی دوست داره، حساب اینه که بانی چی گفته، حساب اینه که جوان چی دوست داره. ما نباید مردم راضی کنیم به هر قیمتی میخواه باشه. یادم نمیده که اول طلبگی بود، رفتم توی یه روستایی، مثلا میدیدم داره به اولاغش میزنه، منم شب میرفتم حدیث کتک زدن به حیوانو میگفتم، این میگفت بابا راجب شجاعت ابوالفضل بود، گفتم بابا من اینو از تو دیدم، اینو که دیدم باید بگم. چند روزی که گذشت گفتم آقا من تو رو نمیخوایمه، گفت خب نمیخوایی چی؟ من وظیفه اینه که هر چی تشخیص میدم بگم، شما هم تو وظیفه داری، یکی امسال پول به من بدید، یک دیگه سال دیگه دعوت نکنید، شما دو راه خودتون رو بروید، یعنی امسال پول ندید سال دیگه هم دعوت نکنید، ولی از بدید منم هر چی تشخیص دادم بگم. به هر حال زن میتونه در تصمیم مرد اثر بذاره، باید مراقب باشیم که اگر تصمیم بر خلاف رضای خداست در ما اثر نگذاره. قرآن اول میگه غفور بعد میگه رحیم. در بسیاری از آیات قرآن کلمه غفور قبل از رحیمه. غفور یعنی بخشش، رحیم یعنی دریافت لطف. یعنی تو انسان ظرف و نشوره نمیتونه شیرش کنه، اول باید بخشیده بشیم، پاک بشیم، وقتی پاک شدیم ظرفیت پیدا میکنیم که رحمت خدا رو دریافت کنیم. خدای ایمانی به ما بده که جز رضای تو به هیچ رضای هیچ کس فکر نکنیم نه رضای نفسمون، نه رضای دوستمون، نه رضای دشمنمون، نه رضای ابرقدرت ها، نه رضای همسر، نه رضای فرزند، شریک، شاگرد. یه شاگرد ممکنه دروغ بگه برای که استادش خوشش بیاد، این ممکنه دروغ بگه برای که این نماینده برای مجلس رأی بیاره. خدا به ما ایمانی بده که جز رضای تو هیچ رضایی رو در نظر نگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على وآل محمد وعجل فرجه.
هموطنان گرامی، برنامه روشنا رو شنیدید. همچنان همراه ما باشید.
سازم به چشمم را کنم جیهون. چون غرق است در بیچون که چون غرق است